در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ می شنوید. امروز چهارشنبه 28 دی ماه 1194 برابر است با 18 ژانویه 2016 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی.
سلام مرتضی جان و همینطور شنوندگان گرامی. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران را سازنده و مثبت توصیف کرد. آقای آمانو با بیان اینکه کار زیادی دو طرف را به این مقطع همکاری رسانده است تأکید کرد که همان میزان تلاش برای همکاری های آینده لازم است. علی اکبر صالحی هم گفت در دیدار امروزش با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره نحوه همکاری های آینده گفتگو شد و تقریبا نقشه راهی برای همکاری در فضای جدید ترسیم شد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای صالحی افزود که ایران در حدود 12 سال گذشته فرصت هایی را در زمینه هسته‌ای از دست داده است و از همین رو از آژانس می خواهد که با اقداماتی در زمین های فنی جبران این فرصت ها را بکند. یوکی آمانو همچنین در جریان سفرش که به دعوت تهران انجام شده ساعتی پیش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه از صدور دستور افزایش تولید نفت پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران خبر داد. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در این باره گفت که روز دوشنبه دستور افزایش 500 هزار بشکه نفت صادر شده است. این مقام وزارت نفت ایران با اعلام این خبر بر مشکلات بازار جهانی نفت از جمله مازاد 2 میلیون بشکه صادرات و همچنین کاهش قیمت نفت سخن گفت. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد که جنبه‌های سیاسی و تصمیم‌هایی که دولت‌های بزرگ و برخی تولید کنندگان عمده یک عضو و غیر عضو سازمان اوپک گرفتند در کاهش قیمت نفت بی تأثیر نبوده است. روز دوشنبه قیمت نفت خام برنت در پایین‌ترین سطح خود در 13 سال گذشته 29 دلار و 50 سنت معامله شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه و در آستانه سفر به ریاض گفت روی کرد کشورش درباره تحولات اخیر میان ایران و عربستان سعودی این است که فشار تنش کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس گفت فرانسه در این زمینه و سایر مسائل با حسن روحانی که هفته آینده به پاریس خواهد رفت گفتگو می کند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که اتحادیه اروپا در طول هفته جاری موضوع لزوم اعمال تحریم بر ایران در رابطه با آزمایش موشکی تهران را بررسی خواهد کرد. آمریکا روز گذشته نام 11 تن و شرکت را به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرد. در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. آقای روحانی در این نامه به جوانب مختلف مذاکرات و توافق هسته‌ای از جمله ادامه غنی‌سازی، ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین عراق و ورود کیک زرد در ازای صدور اورانیوم غنی شده ایران به خارج و همچنین رفع تحریم‌ها اشاره کرد و آنها را دستاورد توصیف کرده است. حسن روحانی همچنین به موضوع نفوذ اشاره کرد و گفت که دولت تلاش خواهد کرد که هر گونه تلاش به گفته ای او دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ را ناکام بگذارد. مرتضی جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهیم داشت. واکنش های گسترده به اجرایی شدن برجام در سطح بین المللی، واکنش جناح و شخصیت های سیاسی در داخل ایران به اجرای برجام، تقاضای شورای سیاستگزاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان برای شکایت به مراجع قانونی. تصمیمات تازه مجلس و دولت در ایران برای مقابله با آلودگی های گسترده هوا در کلان شهرها. دیدار یوکیا آمانو با حسن روحانی در تهران. برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. همه اینها و بیشتر در یک ساعت مجله شامگاهی. اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک برجام که شامگاه شنبه در وین اعلام شد با واکنش‌های گسترده بین المللی همراه بود. بکتاش خمسه‌پور نگاهی کرده به این واکنش‌ها.
دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون اجرایی شدن توافقنامه جامع هسته ای ایران را مرحله برجسته‌ای خوانده که حسن نیت تلاش همه طرف‌ها جهت عمل کردن به تعهدات توافق شده‌شان را بازتاب می‌دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفت این دستاورد آشکارا نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، پشتکار و از راه دیپلماسی چند جانبه می‌توان سخت‌ترین مسائل را حل کرد. وزیر خارجه آمریکا جان کری اجرای توافقنامه هسته‌ای را گزار یک سری قول‌های روی کاغذ به عمل رو به پیشرفت قابل محاسبه خوانده است. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند گفت سالها دیپلماسی صبور و مداوم میوه داده است. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر اجرای توافق هسته‌ای را یک موفقیت تاریخی برای دیپلماسی خواند که میتواند به موفقیت در رفع مناقشات و بحران‌های فوری دیگر در منطقه بیانجامد، به ویژه در ارتباط با جنگ داخلی سوریه. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس آن را گامی مهم برای پیاده سازی صلح و امنیت برشمرد و ابراز امیدواری نمود در زمانی که منطقه شاهد چالش‌های عظیم و تنش‌های قوی است، روح همکاری را که نمایانگر فرایند توافق بود همچنین بتوان در برابر همه مسائل منطقه‌ای دیگر آورد. وزیر خارجه ژاپن فومیو کیشیدا گفت از اجرای توافق هسته‌ای حاصل از تلاش‌های جدی همه طرف‌های مذاکره کننده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کند. وزیر خارجه چین وانگ یی گفت مردم ایران باید روز اجرای برجام را جشن بگیرند. وزارت خارجه روسیه اجرای موفق توافق هسته‌ای را موجب تقویت امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و در درجه نخست امنیت منطقه خاورمیانه برشمرد. در این میان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت که اسرائیل به نظارت بر به توصیف وی کلیه تخلفات بین المللی ایران ادامه خواهد داد و خواهان تحریمات تهاجمی علیه هر تخلف شد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری خواه پال رایان گفت امروز دولت اوباما برداشتن تحریمات اقتصادی بر حکومت عمده حامی تروریسم در جهان را آغاز خواهد کرد. نامزد عمده دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به خاطر اجرای توافقنامه هسته‌ای ستود، اما گفت که نگرانی‌ها هنوز باقی است و اینکه ایران با برنامه موشکی بالستیکش به گفته وی هنوز دارد قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد را نقض می‌کند. در حالی که برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانند که لغو تحریمات به گسترش قدرت و نفوذ ایران بیانجامد، عمان با استقبال از لغو تحریم‌های ایران اعلام کرد کابوس جنگ از بین رفت. رئیس اجرایی دولت افغانستان عبدالله عبدالله لغو تحریم‌های ایران را برای افغانستان و منطقه سودمند دانست و گفت خبری خوب برای صلح، تجارت، اقتصاد و حمل و نقل در منطقه است. سخنگوی دولت عراق سعد الحدیثی اجرای توافقنامه هسته‌ای را عاملی جهت کمک به حل اختلافات در منطقه دانسته است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با استقبال از اجرای توافق هسته‌ای و تبریک به مردم ایران ابراز امیدواری کرده که این روند انگیزه دیگر برای گسترش بیشتر همکاری سودآور دو کشور شود. دیدبان هسته‌ای ملل متحد شامگاه شنبه گواهی داد که ایران تعهدات خود در توافقنامه هسته‌ای را انجام داده است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا را واداشت تا تحریمات ایران را که در یک دهه گذشته فشار سنگینی بر اقتصاد کشور آورده لغو کنند.
مکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد. در حالی که خبرگزاری فارس از احتمال حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای ارائه گزارشی درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام در کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده، واکنش ها به اجرای شدن برجام از سوی جناح و شخصیت های سیاسی در ایران ادامه دارد. محمد زرقامی مروری کرده بر این واکنش ها.
حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در حالی به اجرای برجام واکنش نشان داد که ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه موشکی ایران اعمال کرده است. آقای دهقان ضمن استقبال از برداشته شدن تحریم‌ها گفت که تحریم افراد و شرکت‌ها تأثیری بر روند توسعه و تقویت برنامه موشکی ایران ندارد. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران این مسئله را با رونمایی از به گفته حسین دهقان دستاوردهای جدید موشکی نشان خواهد داد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان نیز در واکنشی به خبر اجرای برجام و همزمان تحریم‌های تازه موشکی آمریکا علیه تهران در یادداشتی که خبرگزاری فارس واتاب داده نوشته است: در طول چالش 12 ساله هسته‌ای این تنها موردی است که آمریکا در مقابل امتیازهای نقدی که از ایران می‌گیرد به جای وعده نسیه بهای نقد می‌دهد. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی نیز در واکنشی محتاطانه به اجرایی شدن برجام ضمن استقبال از آن نسبت به آنچه نفوذ و مسئله فراهمسازی جای پا برای آمریکا در ایران نامید هشدار داد و گفت رفع همه مشکلات کشور با اجرای برجام ساده اندیشی است و میتواند بحرانهای اقتصادی جدیدی را برای ایران به ارمغان بیاورد. امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی هم در هشداری به آشکارا خواسته است تا مجلس با مراقبت‌های خود مانع از تبدیل شدن برجام به دریچه‌ای برای آنچه او نفوذ، استحاله و گفتگوی بی‌مجوز خواند شود. یحیی آل اسحاق رئیس پیشین اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران نیز در واکنش به اجرای برجام دولت حسن روحانی را به بهره برداری سیاسی در حوزه اقتصادی متهم کرد و گفت در دولت 80% از امور اقتصادی به برجام و نتیجه آن متصل شده است و همین امر باعث به وجود آمدن شرایط بد اقتصاد کنونی شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به توانمندی تیم مذاکره کننده هسته‌ای از حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که به گفته او جلوی تندروی‌ها را گرفت یاد کرده است. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک خواستار مراقبت از اجرای هوشیارانه برجام از سوی کسانی شده است که در این زمینه مسئولیت دارند. حزب مردم سالاری از احزاب اصلاح طلب هم با انتشار بیانیه ای ضمن پافشاری بر مواضع این حزب در برابر مخالفان برجام که در این بیانیه از آنها به عنوان دلواب حسان یاد شده، از دست اندرکاران در وزارت خارجه خواسته است تا به نوشته حزب مردم سالاری در اجرای دقیق برجام کمترین ترفند نیرنگامیز قدرت‌های جهانی و بروز کوچکترین رفتار خلاف توافق برجام را رصد کرده و به آن واکنش نشان دهند. و سرانجام اینکه حسین هاشمی استاندار تهران در واکنش خود به اجرایی شدن برجام آن را اجبار غربی‌ها به تغییر سیاست خود در قبال ایران تعبیر کرده است.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید. و ما در ادامه شنوندگان رادیو فردا چه میگویند؟ سری بزنیم به تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که پیامشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن و همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این مجله شانگهایی.
من به عنوان یک ایرانی از دولت آمریکا خواهشمندم که پولی را که قرار است آزاد شود دست خود مردم ایران بدهید، چون اگر این پول دست دولت ایران افتاد خرج زیر ساخت‌های غیر قانونی و سوریه و دولت بشار اسد و موشک‌های بالستیک خواهد شد و مردم ایران همچنان با گرسنگی و فقر و بی‌خانمانی و بدبختی دست و پنجه نرم خواهند کرد. از شما عاجزانه خواهشمندم پول خودمان را به خودمان بدهید، نه دست دولت ایران.
از افتخارات جمهوری اسلامی حالا این شده که با تحمل خاری و خفت و به هدر دادن ده‌ها میلیارد دلار پول بیزبون ملت موفق شدن تحریما رو بردارن و هیچ کس هم جیکش در نمیاد که مگه همین بی‌کفایت‌ها نبودن که تا دو سه سال پیش میگفتن که تحریما به نفع ماست. مسلماً این نه اولین و نه آخرین حماقت شما بوده، ولی اقلن یک بار به قول خودتون مرد باشین و اذعان کنید که اشتباه کردین. سرمایه ملی رو به باد دادن و ورشکستگی اقتصادی افتخار نیست، شرم نیست در برابر میلیون ها بیکار که شما مسئولشین.
آیا در این شرایطی که تحریم ها برداشته شده چیزی به ما خواهد رسید؟ خیر، من جیبم ندختم. آدم عیالبار کارگر بیکاری که 250 تومن به من میدن، با این 250 تومن به هیچ جا نمیرسه. پولی که آزاد میشود برای حزب الله لبنان، برای نیروهای اسد، برای یمن، برای عراقی ها، برای اوناست، برای ایرانی که نیست. عزیز دلم، هرچی هم که زیاد باشه برای سپاه پاسدارانه، برای آخونداست، برای حوزه علمیه هست، برای رهبری هست، برای بچه های رهبری هست. من چطوری میتونم گوشت بخرم؟ چطوری میتونم برنج بخرم؟
این برنامه اتمی که 12 سال به انجامی این ملت ایران این همه بدبختی و بیچارگی و فلاکت کشیدن، این همه هزینه و خرج شد، اینها باید تو پرونده کی نوشته بشه؟ تاریخ به نام کی اینا رو ثبت میکنه؟ آقای اوباما یا آقای کری؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواست از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند. هیئت‌های نظارت شورای نگهبان 55% از ثبت نام شدگان در انتخابات مجلس دهم را رد و یا عدم احراز صلاحیت کردند. در صورت تغییر نکردن تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دوره‌های پیشین خواهد داشت. رویا ملکی و جزئیات بیشتر این گزارش.
عکس العمل خیلی سریع این رو ما خواهیم دید در بخش انرژی. به ویژه ما الان 3 تا قرارداد نفتی روی میز داریم که اینها رفت آمدها شده و در انتظار سبز شدن چراغ برای کار با ایران بودن. این 3 تا بلافاصله شروع خواهد شد. در بخش بعدیش خودروسازیه که ما میدونیم هم کره‌ای‌ها هم آلمانی‌ها گفته بودن که تا زمانی که ما مطمئن نشیم که امریکا بر نخواهد گشت از این ارزیابی و همکاری با ایران، نمیتونیم خطر رو بپذیریم برای آغاز پروژه های جدید. ما ظرف کمتر از 6 ماه هر دو اینا رو خواهیم دید که به مرحله آغاز و مراحل اول اجرای خواهند اومد. ولی خب دنبال اینا، چون هر دو بخش اینها انرژی و خودروسازی، اگر کنار همدیگه بگذاریم، قبل از مسائلی که 2011 تحمیل شد بیش از 39% تولید ناخالص ایران مربوط به این دو بخشه. خب در حجه شما وقتی که یه چیز نزدیک 40% اقتصاد شاهد ورود جدید خواهد شد، این تکان مهم میخواهد داد.
آقای امادی، با اینکه بیشترین شرکای اقتصادی ایران در آسیا و اروپا قرار دارند، حالا لغو این تحریم‌ها چقدر بر روی مناسبات اقتصادی دو جانبه ایران و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت و این تأثیر در چه حوزه‌هایی خواهد بود؟
شرکت درازمدت ناوگان هوایی ما برای هواپیماهای مسافربری بوئینگ خواهد بود، چون از نظر استقامت و میزان سفر و هزینه سفر برای هر کیلومتر بوئینگ در حدود 12% بهتر از ایرباس. بخش مهمتر از این که از نظر خرید نخواهد بود، ولی سرمایه‌گذاری، بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی ایران هست. هنوز متوسط هزینه استخراج ما در ایران یک چیزی بین 10 و 14 دلاره. این درسته که به پایین بودن میزان عربستان نیست، ولی عربستان در 5 سال آینده شاهد نزول توان تولید خواهد بود به خاطر میزان افزایش بی سابقه استخراج در این 4 ساله که بالای 11 میلیون بشکه در روز، و ما چون پایین بوده در حقیقت مقداری از این ذخیره ها مونده. در اینجا با توجه به توانی که شرکت های نفتی امریکا دارند، این من فکر میکنم که شاید شاهد بزرگترین گشایشی که ما باشیم سرمایه‌گذاری مشترک در بخش انرژی خواهد بود، که اینو حتی وزیر نفت ایران هم دو بار در این ماه ها اشاره کرده که هیچ مانعی برای بازگشت شرکت های امریکایی در پروژه های نفت و گاز ایران نیست اگر اونا نیازهای ما رو مرتفع کنند.
آقای مادی، در نخستین پس لرزه های لغو تحریم های اقتصادی ایران، بازارهای بورس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دستخوش تغییر شدن و سقوط کردند. چه ارتباطی بین لغو تحریم های ایران با بورس های کشورهای منطقه وجود داره؟
بیش از 55% تجارت خارجی امارات متحده به خاطر واردات ایران بوده که امارات به صورت واسطه این در مورد قطر شرکت‌های قطری انجام دادن برای ایران 31% بوده در پنجره زمانی 2009-2012. خب وقتی که ایران از زیر تحریم بیرون بیاد، هیچ کدوم از این واسطه ها دیگه نیازی به کار گرفتن اینا نخواهد بود. بسیاری از این شرکت‌هایی که در بورس سهامشون معامله می‌شد به خاطر کار با ایران مقدار زیادی سود دهیشون بالا بود، خب اینها دیگه اون فرصت ها رو نخواهند داشت. این راستا این عجیب نیست، این در حقیقت بازار بورس به طور منطقی ارزیابی خودش رو از بازگشت ایران به اقتصاد جهانی نشون میده.
با عرض پوزش، آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن لندن، درباره پیامدهای لغو تحریم ها بر تجارت خارجی ایران. و اما در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. آقای روحانی در این نامه به جوانب مختلف مذاکرات و توافق هسته‌ای از جمله ادامه غنی‌سازی، ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین عراق و ورود کیک زرد و همچنین رفع تحریم‌ها اشاره کرده و آنها را دستاورد توصیف کرده است. محمد زرقامی درباره نگارش این نامه از سوی رئیس جمهور خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر تقی رحمانی فعال سیاسی در پاریس را جویا شده. تقی رحمانی:
این نامه برا این داده شده که به آقای خامنه‌ای گوشزد کنه در عرصه دیپلماتیک قراردادی بسته شده. این قرارداد باید رعایت بشه، حتی اگر تنبیهات نمایش موشکی ایران طریق آمریکا غلط یا درست، این ربطی به فرجام و مسئله فرجام نداره.
مسئله دیگه ای که وجود داره اشاره یه که آقای روحانی میکنه به اینکه دولت تلاش میکنه که هر گونه به گفته ایشون تلاش دشمنان برای سوء استفاده جهت نفوذ رو هم ناکام بگذاره. با توجه به اشاره که آقای خامنه‌ای بارها در این خصوص داشته و از کلمه نفوذ استفاده کرده، به ویژه در مورد مسئله نزدیکی با ایالات متحده آمریکا، آقای روحانی هدفش از تاکید بر این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی هستش؟
نفوذ کلید واژه برخورد راست و راست افراطی با دولت آقای روحانی است. با توجه قدرت آقای خامنه‌ای در همون واژه شکاف باز وارد می شود، چون الان در گفتگوهای پشت پرده نفوذهایی که در دوره احمدی نژاد صورت گرفته خیلی واضح بوده در نهادهای امنیتی ایران، در نهادهای اطلاعاتی ایران. این خاطر الان میدان بازی دو طرف شده. این هم شده یک رئیس جمهور بروکرات که وارد این شکاف بشه، طرف راست و راست افراطی ایران یه مدار این وضعیه خل اصلاح کنه.
تا چه اندازه آقای رحمانی فکر میکنید که این نامه که به صورت رسمی منتشر شده و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران هست میتونه جریان رو به سود دولت آقای روحانی تغییر بده؟
دولتی است با دست خالی لازم مالی. از این طرف دیگر آقای خامنه‌ای تهدیدهایی داره، تهدیدهایی که واقعی، یعنی که آمارهای اقتصادی دیگه روی آقای خامنه‌ای است. راست افراطی ایران پولدار و وابسته به نهادهای نظامی، او بازی میکنه که این گفتگو یا رابطه یا عادی شدن با غرب علاوه اقتصادی به هم بخوره. آقای خامنه‌ای نمیدانه، آقای روحانی این بار میخواد پیشدستی کنه، اقدام تندی از طرف راست افراطی صورت نگیره. علنی دادن این نامه بخشش هم به خاطر همینه. از یک طرف دیگه اشاره میکنه 12 سال مذاکره، میخواد که همه برنده، ولی واقعیت اینه که این نتیجه رو آقای روحانی با سیاست مسالمت‌آمیز به نتیجه رسانده، نه آقای احمدی نژاد. این گفتگو
و حتی دوره آقای خاتمی،
بله اینو باید دقت کنید، دوره آقای خاتمی هم ناتمام میمونه.
فکر میکنید که نگارش چنین نامه‌ای با توجه به واقعیت‌های صحنه بین‌المللی و همچنین صحنه داخلی ایران لازم بوده؟
با توجه به اینکه تندروها خیلی دیان از میدان مانور دارن و عرصه‌های زیادی دارن و همچنین رو به آقای خامنه‌ای نفوذ دارن و آقای روحانی باید این جاهایی بیشتر عمل کنه. اگر در مورد سفارت عربستان هم ایشون بیشتر عمل میکرد، سفارت تصویر اون که به این قضیه ما مشکلی هستیم که بیان کرد یک جاهایی به نظر من دولت بروکرا کنده باید درستر عمل کنه. در مسئله انتخابات هم باید همین جوری باشه. در مسئله ده روز که فرصت است برای بازگشت صلاحیت های سه سلاسل ها باید تایید بشه کنه. آقای روحانی در جاهایی که پروتکلی هست رو خوب وارد میشه، ولی یک در داخل ایران که پروتکلی نیست برای توافق باید یک جاهایی دست پیش بگرفت و یکی موازنه گرفت. البته نه موازنه اپوزیسیون، موازنه که وظیفه دولت بروکرات الزام اجرا بشه و اگر نشه به ضرر خود آقای روحانی هم در دراز مدت خواهد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد یوکی آمانو روز دوشنبه برای گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد. سفر او در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و بازرسی‌های دیگر از تأسیسات هسته‌ای ایران انجام یافته. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد در تهران اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام را اولویت مهم خوانده و افزوده که این جریان تازه آغاز شده و تحولات بعدی منتظر گذشته زمان است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو روز دوشنبه در پی دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی در یک کنفرانس مشترک خبری افزود که جلسه مؤثر و خوبی داشتند و توافق کردند که همکاری‌های ایران و آژانس را بیشتر تقویت کنند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مطبوعاتی افزون بر این سخنان با اشاره به اینکه کار بسیاری انجام یافته تا به اینجا رسیده شود، آورده است که تلاش پایدار و همانندی در آینده لازم خواهد بود. یوکیا آمانو افزوده است اجرای پروتکل الحاقی اهمیت ویژه‌ای دارد و اینکه این حرکت باید حفظ شود. در بیانیه مطبوعاتی رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد آمده است روابط آژانس و ایران اینک دارد وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. وی تأکید کرده که به ادامه کار به شکلی بی‌طرفانه، واقعی و غیر سیاسی متعهدند و اینکه همکاری کامل ایران نیز مورد نیاز است. آمانو در پایان آورده که از جانب آژانس نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا همکاری روانی را تضمین کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز سفر رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد به تهران را دارای معنای بسیار و آن را فصل نوینی در همکاری‌های ایران و آژانس خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی در این کنفرانس مشترک خبری گفت که تهران می‌خواهد فرصت از دست رفته 10-12 ساله در رابطه با آژانس را جبران کند. وی افزود که با آمانو درباره نحوه همکاری‌ها به ویژه در فضای جدید گفتگو و تقریباً نقشه راه را ترسیم کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت در 10-12 سالی که به گفته وی پرونده ساختگی ایجاد کردند، فرصت‌های همکاری فنی با آژانس از دست رفت و اینکه وی از رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد خواسته که با اقداماتی که انجام می‌دهند این موضوع جبران شود. علی اکبر صالحی در بخش دیگری از کنفرانس مشترک خبری خود با یوکیا آمانو گفت که هفته آینده خبرهای خوبی در مورد آنچه که مدرن سازی عراق خواند اعلام خواهد شد. پیشتر سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی گفت در برجام روند اجرا 8 سال پیش بینی شده، اما می‌خواهند زودتر به این موضوع دست پیدا کنند و اینکه این امر با همکاری ایران و آژانس شدنی است. وی به بندی در توافقنامه هسته‌ای اشاره می‌کرد که دوره 8 ساله را در نظر گرفته تا ایران برنامه هسته‌ایش را محدود کند. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفر به تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز دیدار می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه تصدیق کرد که تهران به تعهدات خود طبق توافقنامه تابستان گذشته عمل کرده که گواهی دیدبان هسته‌ای ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا تحریمات اعمال شده بر سر برنامه هسته‌ای ایران را لغو کنند.
مکتاش خمسپور گزارش میداد. با این گزارش میریم به بخش دوم مجله شامگاهی امشب.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارش های دیگری که همکارانم در این بخش برای شما شنوندگان این مجله آماده کردن. امروز چهارشنبه است، 28 دی 1394، برابر با 18 ژانویه 2016. با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو دارید و برای اونهایی که ندارن من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 201-202-828-7220 شماره پیامگیر ما در آمریکا هست. و آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم instagram.com/radiofarda. از این طریق میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه نظراتون رو در میون بگذارید. پیش از این که به ادامه گزارش‌های این بخش برسیم، بار دیگه با همکارم بهروز کارونی که در استودیو خبر در کنار من نشسته همراه میشیم و سری میزنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان. بهروز،
با سلام دوباره. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیدارش با علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران را سازنده و مثبت توصیف کرد. آقای آمانو با بیان اینکه کار زیادی دو طرف را به این مقطع همکاری رسانده، تأکید کرد که همان میزان تلاش برای همکاری‌های آینده لازم است. علی اکبر صالحی هم گفت در دیدار امروزش با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نحوه همکاری‌های آینده گفتگو شد و تقریباً نقشه راهی برای همکاری در فضای جدید ترسیم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود که تهران در حدود 12 سال گذشته فرصت‌هایی را در زمینه هسته‌ای از دست داد و از همین رو از آژانس می‌خواهد که با اقداماتی در زمینه‌های فنی جبران این فرصت‌ها را بکند. یوکی آمانو همچنین در جریان سفرش که به دعوت تهران انجام شده، ساعتی پیش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه از صدور دستور افزایش تولید نفت پس از لغو تحریم‌ها خبر داد. رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در این باره گفت که روز دوشنبه دستور افزایش 500 هزار بشکه نفت صادر شده است. این مقام وزارت نفت ایران با اشاره به مشکلات بازار جهانی نفت از جمله مازاد 2 میلیون بشکه صادرات و همچنین کاهش قیمت نفت گفت جنبه‌های سیاسی و تصمیم‌هایی که دولت‌های بزرگ و برخی تولیدکنندگان عمده عضو و غیر عضو سازمان اوپک گرفتند در کاهش قیمت نفت بی تأثیر نبوده است. روز دوشنبه قیمت نفت خام برنت در پایین‌ترین سطح خود در 13 سال گذشته 29 دلار و 50 سنت معامله شد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه و در آستانه سفر به ریاض گفت روی کرده کشورش درباره تحولات اخیر میان ایران و عربستان سعودی این است که فشار تنش کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت فرانسه در این زمینه و سایر مسائل با حسن روحانی که هفته آینده به پاریس خواهد رفت گفتگو می‌کند. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت که اتحادیه اروپا در طول هفته جاری موضوع لزوم اعمال تحریم بر ایران در رابطه با آزمایش شکی تهران را بررسی خواهد کرد. آمریکا روز گذشته نام 11 فرد و شرکت را به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه داری اضافه کرد. و در پی اجرایی شدن توافق هسته‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشت. آقای روحانی در این نامه به جوانب مختلف مذاکرات و توافق هسته‌ای از جمله ادامه غنی‌سازی، ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین عراق و ورود کیک زرد در ازای صدور اورانیوم غنی شده ایران به خارج و همچنین رفع تحریم‌ها اشاره کرد و آنها را دستاورد توصیف کرد. مرتضی جان،
سپاسگزارم. بهروز، بهروز کارونی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم، شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواسته از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند. در صورت تغییر نکردن تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض ها، انتخابات مجلس دهم بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دورهای پیش از خود خواهد داشت. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش رویا ملکی.
به دنبال رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم، شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از رد صلاحیت شدگان خواست از طریق مراجع قانونی اعتراض کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شورا در بیانیه‌ای روند رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب را حرکت در جهت حاکمیت تک صدایی و رودررو با توسعه رهبر ایران خواند. شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان در بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرده است که این رد صلاحیت‌ها موجب کاهش مشارکت مردم شود. کانال روزنامه ایران در تلگرام با اشاره به اسامی منتشر شده از رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس دهم نوشت نزدیک به 50 نماینده فعلی مجلس برای انتخابات دوره بعد تایید نشدند. در این میان نامزدهای تهران رتبه اول رد صلاحیت‌ها را داشتند. گروه‌های اصلاح طلب نیز می‌گویند تنها 1% از کاندیداهای آنها تایید صلاحیت شدند. قاسم شعله سعدی، نماینده مجلس ششم و وکیل دادگستری ساکن تهران می‌گوید اصلاح طلبان قواعد بازی را بلد نیستند و یا نمی‌خواهند هزینه دهند.
این نماینده عموماً نمایندهایی هستند که وفادار به این سیستم قلب فعلی هستند و اینها قاعدتا خودی باید به حساب بیان و خب اصلاح طلبان هم که همه را تقریبا علاقه هم کردن. علت عمده این قضیه این است که اصلاح طلبان قواعد بازی رو بلد نیستند، یا نمیخوان رعایت کنند، یا اینکه حاضر نیستند هزینه بدن. قواعد بازی موقعی میخواد رعایت بشه در سیاست باید طرف آماده پرداخت هزینه هم باشه. در نتیجه اونا هم میدونن از این بیعملی اصلاح طلبا اطمینان دارن، لذا این کارا رو میکنن.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس کنونی یکی از کسانی است که صلاحیتش برای شورای نگهبان محرز نشده است. او در کانال تلگرامش نوشت هیئت‌های نظارت استانها حق الناس را رعایت نکردند. این نماینده مجلس فعلی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان افراد در رد صلاحیت‌ها را تعدیل کند. رد صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دهم توسط هیئت نظارت شورای نگهبان با انتقادات زیادی همراه بود. قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری ساکن تهران، این رد صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان را آب به آسیاب دشمن ریختن تعبیر می‌کند.
با این کاری که شورای نگهبان کرد همین وحدت ملی رو هم دارن مخدوش میکنن. نمیشه که 60% مثلا کاندیداهای معرفی شده از توسط گروه ها و جناح های مختلف رو شورای نگهبان رد صلاحیت کنه بعد بگه آقا حالا بیاد وحدت هم بکنید. این دوتاش قابل جمع نیست و به نظرم در شرایطی که ما نیاز جدی داریم به وحدت ملی و اینکه مردم یک صدا حضور داشته باشن در مقابل این تهدیدات خارجی، این کاری که شورای نگهبان کرد در واقع آب به آسیای دشمن ریختن بوده به نظر من.
روز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از این رد صلاحیت ها از شورای نگهبان خواست در این موضوع دخالت و مشکل را حل کند. او گفت از همه اختیارات خود در این باره استفاده خواهد کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس معتقد است گذشت زمان نشان خواهد داد که آیا روحانی می تواند بازی برد برد را در عرصه سیاست داخلی اجرا کند یا نه.
همین که آقای روحانی فاصله معنیداری ایجاد کرد بین نگاه خودش و اقدام هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان خیلی مهم بود. هرچند که به نظر می‌رسه این تاکید آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور از همه اختیارات خودم استفاده خواهم کرد، این نیازمند زمانه که مشخص بشه آیا ایشون با همون مکانیزمی که اشاره کرد، یعنی نحوه حصول برجام و اجرای شدن اون، آیا موفق خواهد شد با مخالفان دولت خودش و به ویژه اقتدار گرایانی که در شورای نگهبان اکثریت رو در اختیار دارن و در هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی مسلط هستن، آیا میتونه این بازی برد برد برجام رو به تعبیر خودش آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی هم تعقیب کنه یا نه؟
رد صلاحیت شدگان تا روز سه‌شنبه برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت دارند. و پس از آن شورای نگهبان برای بررسی اعتراض‌ها و اعلام نظر دوباره حدود 20 روز فرصت خواهد داشت. در صورت تغییر نکردن تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده در مرحله بررسی اعتراض‌ها، انتخابات مجلس دهم با 55% بیشترین نسبت رد صلاحیت را نسبت به دوره‌های پیشین خواهد داشت.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس دهم و تقاضای شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان برای اعتراض به مراجع قانونی از رد صلاحیت شدگان در گزارش رویا ملکی میشنیدید. و ما در ادامه سری بزنیم باز هم به شنوندگان رادیو فردا و از دیدگاه های برخی از شما با خبر بشیم.
آقای رهبر، شما که میفرمایید تمام کسایی که مخالف رژیم هستن میتونن بیان رأی بدن، آیا فکر کردی به چه کسی رأی بدن؟ شما که همه را قلبیز میکنید از دم، کسی هست که به اون رأی بدن؟ بله،
میخواستم بگم که این رد صلاحیت هایی که الان شده، یکی از اونها آقای مطهریه که نه جنایتکاره نه دزده، هیچ وصله‌ای به ایشون نمیچسبه و میخواد فقط قانون رو اجرا کنه و ایشون رو رد صلاحیت کردن. ایشون پسر شهید مطهری هستن، آدم بدی نیستن، آدم خوب و با وجدانی هستن.
من صادقانه یک سوالی دارم، واقعا از ته دلم میگم، این منظور رهبر رو نفهمیدم که گفتن شما اگر به من هم اعتقاد نداریم بیاین به من رأی بدین. تمام اصلاح طلبا رو رد کرده، حالا ایشون میگن شما اگر نمایندتون هم اونجا نیست بیاین رأی بدین. به کی رأی بدین؟ به نماینده که ما که اونجا نیست؟ یعنی بیاین به آدمای تندرو و دلواپس رأی بدیم دیگه. خب این که میشه دیکتاتوری مطلق، که حتی رأی هم میگن آقا با زور بیا رأی بده، حتی اگه نمایندت اونجا نیست به نماینده مخالف رأی بده. این دیگه واقعا هیچ جای دنیا، کره شمالی هم هیچ کاری نمیکنه.
آقایون فرمودن اگه نماینده هم ندارین، کسی را ندارین، بیاین رأی بدین. محبت کنن، توجیه کنن، بگن که ما میخوایم رأی بدیم، تو برگه چی بنویسیم؟ متشکرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش رسانه‌های ایران، تهران در آستانه روز هوای پاک به حالت نیمه تعطیل درآمده و دبستان‌های ابتدایی و مهد کودک‌ها تعطیل شدند. طی ماه‌های اخیر آلودگی هوا بارها مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی را در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، عراق و کرج به تعطیلی کشانده است. در این حال مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و هیئت دولت دیروز یک شنبه تصمیمات تازه‌ای را برای کاهش آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای بزرگ کشور اتخاذ کردند. شیرین فامیلی در همین باره گزارش می‌دهد.
آنگونه که سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده، آلودگی هوا روز سه‌شنبه 29 دی ماه که سالهاست در ایران روز هوای پاک اعلام شده، به اوج خود خواهد رسید. روز یکشنبه 27 دی ماه کمیته اضطراری آلودگی هوا بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی هوای تهران، کرج، عراق، اصفهان، اهواز، مشهد و تبریز را در وضعیت قرمز اعلام کرد و علاوه بر تعطیلی مهد کودک‌ها و مدارس در ناحیه اول و دوم کهریزک و شهرستان ری، اورژانس تهران نیز به حالت آماده باش درآمد. همچنین بر اساس تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا، روز سه‌شنبه 29 دی ماه کار ادارات دولتی و بخش خصوصی به غیر از بانک‌ها، مراکز درمانی و نیروی انتظامی و نظامی شهر تهران و شهرستان ری با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود. در این حال مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 28 دی ماه در گامی دیگر با بررسی تقاضای رسیدگی به لایحه هوای پاک و یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کرد. بر این اساس این لایحه اصلاحیه پس از بررسی در کمیسیون مشترک مربوطه به شورای نگهبان ارجاع می شود. همزمان خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 28 دی ماه به نقل از معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری ایران خبر داد که هیئت دولت روز یکشنبه 27 دی ماه مصوبه به گفته او بسیار مهمی را به تصویب رسانده که در آن به بحث آلودگی های تولید شده توسط صنایع پرداخته شده است. خانم ابتکار با اشاره به اینکه از سال 74 تا کنون استانداردهای آلودگی هوا که ناشی از صنایع است بروز نشده، گفته است که مصوبه جدید دولت برای اولین بار در مسئله آلاینده های جدید، نیروگاه های تولید انرژی از زباله، فلزات سنگین و اکسیدهای آزوت و غیره توجه شده است. آنگونه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشته، به این صنایع